چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو فرهنگ. این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. عزیزان، در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته به شناخت چهره‌های اثرگذار فرهنگ و هنر می‌پردازیم. اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار برجسته جهان اسلام را با شعرها و اندیشه‌ها و گفته‌هایی کم و بیش می‌شناسیم. این بار از مراسم بزرگداشت ایشان یاد می‌کنیم و از نگاه کارشناسان به آثار و زندگی او می‌نگریم. این مراسم 21 اسفند ماه 97 از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. سخنان رئیس انجمن دکتر حسن بلخاری را در اینجا می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. نخست گرامی می‌دارم یاد و نام مرحوم علامه اقبال لاهوری، یکی از برجسته‌ترین متفکران مسلمان و از جمله کسانی که به دنبال احیای عظمت اسلام هم در حوزه اندیشه بودند هم سیاست. من در مقدمه دو سه نکته کوتاه رو در باب علامه اقبال عرض بکنم. ایشان میدانید از شخصیت‌های متضلع و چند وجهی تاریخ اندیشه اسلامی است. در ابعاد مختلف سخن گفته و کتاب نوشته و عمل کرده. در صحنه سیاست قطعاً یکی از بنیادگذاران فکری پاکستان هست، یا بخش جدا شده مسلمین از شبه قاره. ضمن اینکه تاریخ زندگی او نشون میده که در حزب‌های مختلف و انجمن‌های مختلف در حوزه سیاست فعالیت‌های جدی داشته. در حوزه اقتصاد گفته می‌شود اولین کتاب به زبان اردو در اقتصاد مال ایشانه و ترجمه ای هم که از یکی از آثار مهم اقتصادی اروپا داره. در حوزه روانشناسی دینی متأثر از خواجه محمد پارسا، و این خواجه محمد پارسا یکی از جدیترین شرح‌ها رو بر فصوص ابن عربی داره و کندی. در حوزه شعر که خب ایشان جزو چهره‌های فوق‌العاده مهم شعر شبه قاره و جهان اسلام محسوب میشه، مثنوی‌های متعدد، کتب مختلف شعری ایشان به زبان اردو و فارسی به ویژه. در حب ایران، در محبت ایران، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. و همچنین در حقیقت موارد دیگری که در حوزه شعری ایشان فعالیت داشت. در مسئله عرفان من یه بحث کوتاهی پایان بحثم خواهم داشت. به نظر من نسبتی وجود داره میان زندگی پرتلاطم سیاسی او با خوانش بسیار فصوص و فتوحات در منزلشون، و به ویژه ارادت بسیار ویژه‌ای که شیخ نور محمد پدر اقبال به فصوص و فتوحات داشته. و عرض خواهم کرد که هر که سر در ادراک و تقوس در معانی ابن عربی کرد زندگی آرامی نداره، قطعا نداره. اینو عرض خواهم کرد تا بشود شیوه مبارزه سیاسی ایشون رو با جمال الدین مقایسه کرد و تفاوتی که بین او و جمال الدین هست از این حوزه یا در این حوزه قابل بررسی است. در حوزه فلسفه فوق‌العاده حالا نمیتوانم بگویم فوق‌العاده، گرچه خود یک جا گفته که در باب هگل یک سری شیدائی هایی داشته. من اعتراف می کنم که از هگل و گوته، میرزا غالب و عبدالقادر بیدل و وارد وارس، شاعر مهم انگلیسی و مؤثر بر کالریج، بسیار استفاده کردم. شیوه هگل و گوته مرا رهنمون گشت که من به حقیقت باطنی اشیا برسم. بیدل و غالب به من درس دادن که با وجود داشتن شیوه شاعری غربی، من در جذبه و اظهار خودم چگونه شرقیت خیش را زنده نگه دارم. و وردزورد از زمان دانشجویی مرا از الحاد و بیدینی دور و مسون نگاه داشت. به هر حال در حوزه‌های مختلف علامه اقبال هم عمل کرده، هم سخن گفته، هم آثاری را از خودش به جای گذاشته. این تزلع ایشان و چند وجهی بودن ایشان یکی از مهمترین شاخصه های شناخت ایشان یا به عبارتی اقبال شناسی است. و میدانید در باب این تزلع شخصیت هم آثار بسیار متعدد و متفاوتی تا به حال نوشته شده. من در بررسی حیات ایشان این چند وجهی بودن برای مهم بود و جذاب. نکته دوم این که ایشان به تعبیر خودش جانی تافته از انوار تافته بر جان مولانا داره. در نگاهش به عرفای مختلف یه قبض و بستی هست، اما مطلقا این قبض و بست شاهد یا در حقیقت شامل ارادت جاودانه او به حضرت مولانا نمیشه. و میدانید خود حضرت مولانا جانش رو تافته از نور امیرالمؤمنین میدانست و من دو سه بار تا حالا اینو اینجا بحث کردم. راز بگشا ای علی مرتضی پس از سوء القضا حسن القضا، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت. چون داری نهان می فشانی نور چون مه بی زبان. اگر بر بنیاد این ابیات جان مولانا به لمعه روحانی حضرت امیرالمؤمنین روشن شده باشه، جناب اقبال رو هم جان خودش رو روشن از مولوی میدانه. چو رومی در حرم دادم از آن من، از او آموختم اسرار جان من. به دور فتنه عصر کهن، او به دور فتنه عصر روان من. یا در جای دیگر، گره از کار این ناکاره وا کرد، غبار ره گذر را کیمیا کرد. نی آن نی از پاک بازی مرا با عشق و مستی آشنا کرد. دومین مطلب من این است که یقیناً جناب اقبال، مرحوم علامه اقبال، متأثر از جان شیدا و سراسر شعله گون حضرت مولانا بوده و این در آثار مختلفش به کمال ظهور داره. سومین نکته کوتاه من، اینا همه نکات در حقیقت مختصری است که عرض می‌کنم، این است که می‌دانید در احیای فکر دینی در جهان اسلام و به تبع آن جنبش‌های دینی، خب یکی سید جمال الدین فوق‌العاده مهمه، یکی اقبال، لکن بین اینها یه تفاوت‌هایی وجود داره. شما چندان در جان و دل سید جمال از فلسفه، از عرفان به آن اندازه که جناب اقبال در این قلمرو در حقیقت تسلطی داره و اندیشه ورزی داره نداره. و من تصور میکنم این سراسر حیات پر جنب و جوش او که متاسفانه در باید بگیم تقریبا جوانی یا میان سالی 60 سالش بوده، مرحوم علامه اقبال که فوت میکنه، این مؤثر بوده. و تصور میکنم یکی از عوامل اصلی این در حقیقت تأثیر برمیگرده به همان نکته‌ای که اول بحثم عرض کردم. ابن عربی و آشنایی با آراء ابن عربی فوق‌العاده مهمه. و بگذارید اینجا من اون نکته را عرض بکنم. برای من جالب بود که چرا امام خمینی در نامه خودشون به گورباچف گفتن دانشمندانتون رو بفرستید در حوزه های ما ابن عربی بخوانند. حالا این البته قابل بحثه و میدانید حالا برخی افراد نظراتی هم داشتند، ولی چه نسبتی میان جامعه به بنبست رسیده از دست سوسیالیسم با ابن عربی وجود داره؟ خود همین سوال مهمیه و ما باید بنا رو بر این بگذاریم که امام خمینی این رو همینجوری نگفته، قطعا یک منطقی داشته. اگر شما قیاس کنید فلسفه صدرائی رو با فلسفه ابن عربی، گرچه یکی از جانمایه های فلسفه صدرا حرکت جوهری است و در متن چنین فلسفه حرکت و جنبش باید جزء امور ذاتی باشد، لکن غایت این حرکت جوهری معاد است. و می دانید فلسفه صدرائی میل معادی دارد، به همین دلیل اگر گفته شود در برانگیختن حرکت‌های اجتماعی دست کم ورودی ندارد، سخن قابل تأملی است، خارج از جنجالی که چند سال پیش تو این کشور ایجاد شد که اصلا ما هیچ کاری به اون جریان نداریم. ولی به هر حال در رابطه با برانگیختن روح و روان که به تعبیر افلاطون اگر فیلسوف منظرش جهان معقول منظم شد، به دنبال ایجاد نظم در عالم محسوس برمی آید و این رمز داستان همون حاکمان حکیم و حکیمان حاکم هست. بنابراین اگر شما مقایسه بکنید تعالیم ابن عربی رو، ببینید در فصوص و فتوحات که یک سره برانگیختن است، می دانید بنای عمد جدی داره برخلاف آمد عادت. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. شما مثلا در فصل سوم ببینید چگونه از نوح با منش تنزیهیش و پیغمبر با منش تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه صحبت میکنه. محال است کسی با جان ابن عربی آشنا شود و روحش منقلب نشود. من تصور میکنم بنا به این روایتی که جناب اقبال میگه در اقبال نامه، پدر من به فتوحات و فصوص بسیار علاقه‌مند بود و از سن 4 سالگی گوشهای من با اسم و تعلیم آنها آشنا شد و مدتها تدریس هر دو کتاب در منزل ما ادامه داشت. در ابتدای کودکی همه این مسائل از قدرت درک من بیشتر بود. با وجود این در این مجالس درس شرکت می کردم. بعدن وقتی با زبان عربی آشنایی پیدا کردم به قدرت درک من هم افزوده گشت و بر اثر پیشرفت در علم و تجربه به شوق و تمایل و شناخت من نسبت به ابن عربی بیشتر شد یا شدت گرفت. محال است کسی از کودکی جانش و در نوجوانی و جوانی با تعالیم تحول برانگیز و به شدت شور برانگیز ابن عربی آشنا بشود و در جهان جهان و حیات سیاسی او، فکری او، اجتماعی او تحول ایجاد نشود. من تصور میکنم این خودش یک موضوع مهمی است که قابل بحثه، چون در میان تقریبا مجموع مطالعاتی که پیرامون اقبال صورت گرفته من ندیدم کسی از این زاویه به زندگی حضرت علامه اقبال راهوری نگریسته باشد. به هر حال به روح و روان این مرد بزرگ درود می‌فرستیم. از خداوند متعال برای روح بلند او آرزوی غفران و رضوان الهی داریم و انشاءالله که وجود شخصیت‌های مثل او به احیاء هرچه بیشتر تفکر و اندیشه دینی در جامعه اسلامی، در جهان اسلام انشاءالله منجر بشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. در ادامه همچنان صحبت‌های محمد بقائی اقبال شناس را گوش می‌کنیم.
چون فرصت خیلی کم هست من بدون مقدمه صحبتم رو شروع میکنم، گرچه برای هر صحبتی مقدمه‌ای و زمین سازی لازم هست، ولی به دلیل کمبود وقت و اینکه بحث من درباره موضوعی که فکر میکنم برای همه دوستان تازگی خواهد داشت که تاکنون نشنیدن و قول میدم که بعد هم از زبان کسی نخواهند شنید، سعی میکنم یک سره وارد موضوع اصلی صحبتم بشم. کمدین‌ها وقتی بر صحنه میرن، قبل از اینکه برنامه‌شون رو شروع بکنن، اولین حرفی که میزنن با مخاطبینشون این است که ما قصد خدای نخواسته اهانت به کسی نداریم. و من هم اینجا میخوام عرض بکنم که اگر صحبت‌هایی در خصوص اقبال و مرحوم شریعتی میخوام خدمتون عرض بکنم، واقعا قصد تخفیف شخصیت کسی رو ندارم، بلکه واقعیت‌هایی رو میخوام براتون مطرح بکنم که هم بهت‌انگیزه و هم این که بدونید واقعا به قول جناب آقای دکتر داوری هیچ کس بی‌دامن تر نیست. مرحوم شریعتی چندان تحت تأثیر اقبال بود که او رو باید دلداده این شاعر اندیشمند نامید. کتاب نسبتاً پرورقی که با عنوان ما و اقبال از وی به جا مانده، گرچه عمق و اعتبار آثاری رو که بعدها در باری او نوشته شده نداره، اما حکایت از ذوق زدگی مرحوم شریعتی در باری سرور آوردن چهره‌ای در دنیای اسلام داره. شیفتگی دکتر شریعتی به اقبال چندان هست که مانند همه دلباختگان متأثر از عطوفت زدگی، ستایش های شاعرانه و اقراغامیزی از وی به عمل میاره که به واقع تأمل برانگیزه.
این مراسم 21 اسفند 97 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. سپاسگزاریم از همراهی شما و خدا یار و نگهدارتون.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران.
حضور فری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
سرکار خانم زیاد گندش نکنید، آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته.
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران. یک نکته. رادیو ایران.
آهنگ همراهی،
نوای همدلی،
رادیو پیام،
ما با هم کامل می شویم.
امروز بنای فردا را می گذاریم.
رادیو پیام،
فوق برنامه،
گروه سیاسی رادیو پیام،
نسخه اصلی،
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت می کنند در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
رادیو تهران.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شمار انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزایی دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شما.
بس.
امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون را انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنیم.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ.
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه قشرها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه. رادیو فرهنگ.
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی